رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در محله های صناعتی و استقامتی کناره های ولایت اصفهان ایران سه شاهد عینی صحنه های سرکوب های خونین ضمن موج اعتراض های ضد حکومتی را تصویر کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در مصاحبه با رادیو فردا بخش فارسی رادیوی آزادی شاهدان عینی گفتند که بخش‌های از اطراف شهر اصفهان و شهرک‌های نزدیک ولایت حالا به منطقه‌های جنگ زده شباهت دارند. به گفته آنها صحنه‌ها با شهرهای ویران شده زمان جنگ ایران و عراق در سال‌های 80 قابل مقایسه هستند. از زمان آغاز سرکوب خونین اعتراض‌های ضد دولتی در روز 28 دسامبر سال 2025 در سراسر ایران حضور وسیع نظامی و پلیس دیده می‌شود و دسترسی به اینترنت و ارتباطات را هم قطع کردند. قسمت های از اصفهان دومین مرکز بزرگ صنعتی ایران پس از تهران به صحنه وسیع دیگری تظاهرات تبدیل یافتند که در آنجا ازدحام آشکارا بازگشت شاهیگری پهلوی را طلب می کردند. پرچم ممنوع شیر و خورشید را می افروختند که نظام اسلامی ایران آن را رمز باقی مانده شاهیگری و حکومتی دنیوی می داند. یزدان شهر یک شهرک در نزدیکی شهر نجف آباد از 2 ژانویه صحنه اعتراض های سیر شماری خیابانی بوده است. یک ساکن اینجا در صحبت با رادیو فردا منظره وحشتناک ویرانی ها را تصویر کرد. آثار تیرها در در و دیوارهای شهر، خشت های کنده شده از بناها، تریزه های شکسته و بانک و بناهای دولتی آتش گرفته. رادیوی آزادی برای حفظ امنیت شاهدان نام آنها را افشا نمی کند. مصاحبه رادیوی فردا صبح روز دیگر سرکوب تظاهرگران به دست نیروهای امنیتی را تصویر کرده گفت در پس هر ماشین یک جسد افتاده بود، آنها همه را زده بودند. او در ادامه صحبتش افزود که نیروهای امنیتی یکسره از سلاح‌های اتوماتیک سوی ازدحام تیره می انداختند و به کسی هم رحم نمی کردند، نه به رهگذر، نه به دکانداران و حتی آنهایی که از بالای بام ها اعتراض ها را نظاره می کردند. مصاحبه رادیوی آزادی گفت هر کسی را که در بیرون بود می زدند و افسوس چند عضوی بعضی از آیله ها کشته شدند. هرچند رادیوی آزادی نمی تواند این گزارش های شاهدان را مستقلانه تصدیق کند، ولی گفته های آنها با دیگر گزارش های معتمدی که از داخل ایران دسترس می شود موافقت می کند. تقریبا 60 کیلومتر دورتر در شهرک بهارستان شاهد دیگر بر رادیوی فردا درباره تلفات زیاد جانی ضمن اعتراض ها نقل کرد. اکثر قربانیان از اقلیت های بختیاری بودند. پس از آن که اعتراض ها بزرگ سرکوب شدند، نقطه های فروش سوزشواری بهارستان کاملا سوختند و ساکنان مجبور شدند که برای خریدن مواد سوخت به جای های دیگر و دور بروند. در محله شاهنشهر اصفهان یک شاهد عینی تصویر کرد که چگونه نیروهای امنیتی مسلح پیر و جوان، زن و مرد را هدف قرار دادند و حتی به سوی زخمیان و جسدها تیرخالی میکردند. گروه حقوق بشر HRANI که قرارگاهش در امریکا است میگوید که شماره تصدیق شده کشته شدگان در اعتراضهای ایران حالا از 4500 نفر گذشته است و بیش از 9000 مورد دیگر تحقیق می شود. گروه های گوناگون حامی حقوق شماره کشته شدگان را به مراتب بیشتر می دانند، ولی قطع اینترنت تصدیق مستقلانه آمارها را دشوار کرده است. مثل بسیاری از ساکنان دیگر، یک شاهد عینی به آرامگاه باقی رضوان، یکی از بزرگترین آرامگاه شهر اصفهان 12 کیلومتر دورتر از مرکز شهر رفته است تا جسد عزیزان خود را شناسایی و طلب کند. این مصاحبه رادیوی آزادی افسود چهره فوتیدگان وحشتناک بودند و در نتیجه لتکوب شدید و ضرب تیر تا درجه تغییر یافتند که شناخته نمی‌شدند. با گفته او در میان جسدهای شناسایی شده در آرامگاه کودکان از 10 تا 16 ساله نیز بودند. حادثه‌های اخیر نظر این شاهدان عینی را به حکومت اسلامی ایران کاملا تغییر داده است. وقتی آمریکا و اسرائیل در ماه اینه سال 2025 به ایران حمله کردند، آنها از این کار همچون تجاوز به وطن خود سخت ناراحت بودند، اما حالا بر رادیوی فردا گفتند که مردم ایران نمی توانند به تنهایی با اوباشان حکومت مقاومت کنند. با گفته مصاحبان، ایرانیان مقیم خارج نمی توانند فاجعه را که در جریان سرکوب به سر مردم ایران آمده است درک نمایند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
فرزندان محمود اودینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، ادعا دارند که مقامات زندان وحدت پدر معیوبشان را بی سبب و یک ماه در حجره تنبیهی شیزو نگه داشتند. من میرزانبی خلقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پسرش حبیب الله رضایف روزی 22 ژانویه به رادیو آزادی گفت که پدرش را 4 روز پیشتر از حجره تنبیهی به اتاق معمولی زندان آوردند. او افزود پدرش در صحبت تلفنی از آنها خواست است که به سردار ریاست محبس ها در وزارت عدلیه نامه نوشته پرسند که سبب به حجره تنبیه بردن او چی است.
تا تماس گرفت گفت که راه بود پیش هم گینرال فلان فلان آدم گفت همین خداب زنگ که گونه همین آدم چی بود که نه دستو مخاموش کردم همین خب بگین تمام چی مخاموش کردم یا موها بیدی چی مخاموش کردم تا خودش هم خرای نمجا گاب زنگ گفت میگن میسوم باری چی باید کمسا بیدی چی بردن من گفت نه گونه یا گونه چی میسوم یا گونه پس خواهد جانجول نکردم گفت یاران ام ادمی که اودی میبرن میبرن میدورن میدوری میام خالی اونا نیست اصلا مخصوص مکان گفت پرسنگ گفت.
حبیب الله رضایف میگوید ما درک نداشتیم که پدرم در حجره تنبیه است، منتظر ملاقات نوبتی بودیم. پدرم هفته گذشته زنگ زد گفت یک ماه در آنجا با تن بیمار و محتاج به تبابت نگه داشته شده است، یک عصا بغل داشت، حالا دو عصا گرفته است و بیماری های دیگرش خروج کردند. پسری محمود آدینایف ادعا کرد که با وجود بیماری پدرش و احتیاجات سخت به معالجه، مقامات زندان به تبابت او درست اهمیت نمیدن و معالجه مناسب هم صورت نمیگیرد. ولی ماه آوگوست سال گذشته مظفر اشوریان وزیر عدلیه در رابطه با وضع سلامتی چهره های شناختی زندانی گفت بیمارخانه که در ساختار سرایاست اجرای جزای جنایتی به همه محکوم شدگان یاری طبی میرساند و افزود تمام چاره ها را برای بهتر کردن دوا بخشیدن بیماران میاندیشند. محمود آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که از فعالان شبکه های اجتماعی بود و حکومت را با لحن تند تنقید میکرد روز 28 ژانویه سال 2021 به 14 سال زندان محکوم کردند. محمود آدینایف را به افباشی و دعوت آمدی برای با راه زوراوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار دانستند، اگرچه خودش گفته است که این اتهامات اساسی ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعد از حمله های گسترده روسیه، ولادیمیر زلنسکی همچنین از فعالیت نیروهای هوایی اوکراین در امر محو درون ها به هواپیماهای روسیه اظهار نارضایتی کرد و گفت که این موضوع را با میخائیل فیودوروف وزیر نوی دفاع بررسی کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با اطلاع نیروهای مسلح اوکراین در جریان حمله گسترده شب 20 ژانویه، ارتش روسیه از 372 پهباد و موشک استفاده کرده است که بیشترش 340 تای آن را سرنگون یا محو کردند. هدف‌های اساسی انشاءات انرژتیکی از جمله در شهر کیف بودند. درباره قطع برق نه تنها در پایتخت اوکراین بلکه در منطقه‌های دیگری کشور گزارش می‌رسد. وزارت دفاع روسیه گفت که شب سه‌شنبه به هدف‌های نظامی در اوکراین از جمله و زیر بنیادهای انرژتیکی و نقلیاتی که با گفته آنها برای احتیاجات ارتش اوکراین استفاده می شوند حمله گسترده انجام داده است. در همین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که صبح سه‌شنبه چند زیرسکای برقی اوکراین که برای امنیت هسته‌ای اهمیت حیاتی دارند در عملیات های نظامی آسیب دیدند. در گزارش آمده است از جمله نیروگاه اتمی چرنوبیل که فعالیت نمی کند پوره از منابع بیرونی نیروی برق محروم شده است. همچنین خطای انتقال برق که به دیگر نیروگاه های اتمی اوکراین وصل هستند ضرر دیدند.
تو با خود آشنا کردی وحشت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
ساکنان در شهر دوشنبه شکایت دارند که به یک شرکت ساختمانی پول دادند تا صاحب خانه شوند، ولی کارهای ساختمانی قطع گردیده معلوم نیست که دیگر بار از سر گرفته می شود. مشتریان نگرانند که برای حل مشکلشان نه رهبر شرکت ساختمانی و نه در دیگر اداره های مربوطه مراجعات هایشان را جدی نمی گیرند و حالا نمی دانند چیکار کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. با چند نفر داده شدن یک خانه و قطع ساختمان یک بنای بلندآشیانه. این شکایت گروهی از ساکنان است که با امید صاحب منزل شدن به یک شرکت بناکار در شهر دوشنبه سرمایه گذاری کردند. امید بابیف ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مشکل انمی ساختمانی ناتمام است که ما از سال 2023 مبلغ گذاری کرده، ما با پرگی مبلغی ان این ساختمانی ناتمام که ما حقوق در آینده پیدا نمودن منزل یک اجرادار رو داشتم، اما متاسفانه در این سه سال می شود که ما چند مرتبه مراجعت کردیم، عریضه پیشنهاد کردیم به تمام مقامات دخلدار، اما متاسفانه این نتیجه نداد.
مسئول بنیاد منزل نیمساخت شرکت MF ساختمان است. نگرانی دیگری مشتریان آن است که آنها نمیتوانند نماینده شرکت را پیدا کرده با سوالهایشان پاسخ گیرند. زیبونیسا دولت و ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی افزود:
گویا که آدم خودی که جدا نمیوانش، اگر گشته سر در کلوب همه جا همه میبینش گشته سر که و یافتن محکم کده و گپ زدن نمیتونه، قطعی همی آدم و بخوره گپ زنه که اقلا مشموره همی خیلی دستگیر کنه، نمیتونم گفتن نمیتونم میگریزه، این همو همی خیلی موندیم نمیدانیم چیکار کنیم. 15 هم اتاج گرفتگیم، 15 هم اتاج گرفتگیم، 400 دلاریم داده کوا، 400 دلاریم داده گفت که 100,000 شب بس با ما رفتم، 100,000 مهنتی که 3 سال کدب نجام کردم آوردم برای یک دختری معیب آوردم سپاریدم.
فرهاد مدیف رئیس شرکت MF ساختمان در یک صحبت بدون حساب گفت که مشکل بعد از آن سر زد که شرکت های تامین کننده مسئله بناکاری او داداری های خود را سری وقت اجرا نکردند. همچنین تاکید کرد که برخی از مشتریان مبلغ منزل را سری وقت پرداخت نکردند که این به ادامه ساختمان تاثیر گذاشته است. او گفت از اول ماه فوریه کار ساختمان از سر گرفته می شود، اما مشتریان به این وعده های او به شبهه می نگرند. بحث های پیچیده منزل را که در اکثر حالت ها هم ساکنان و هم صاحبکاران خود را حق می حسابند، در دوشنبه و اطراف آن و مناطق دیگر کشور نیز دیدن ممکن. مقامات دوشنبه اخیرا با ارسال پیامک به تلفن ساکنان و هم نصب QR کد های مخصوص در پیش دفتر های شرکت های ساختمانی آگاه میکنند که پیش از خرید خانه درباره ساختمان معلومات ضروری و دقیق گیرند. هرچند این اقدام به خاطر پیشگیری از فریب هنگام خانه خری راه اندازی شده است، ولی معلوم نیست تا کجا نتیجه خواهد داد. در این میان چنین جنجال ها رو به افزایش دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
شاخه خراسان گروه تندروی دولت اسلامی و یا داعش مسئولیت ترکیش در یک رستوران چینی ها در مرکز کابل را بر عهده گرفت. در این حمله کمش 7 نفر کشته و بیش از 10 کسی دیگر زخمی شدند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان گفت ترکیش روز 19 ژانویه در آشخانه طرفخانه رخ داد که شهروندان چین بیشتر به آنجا می رفتند. مقامات شماری دقیقی زخمی ها را حالا اعلان نکردند. زدران در اظهارات گفت یک مسلمان چینی و 6 افغان کشته شدند. چند نفر دیگر زخمی هستند. بیمارستان یاری تجهیزی در کابل خبر داد که بعد از ترکیش تقریبا 20 نفر را به اینجا آوردند. 7 نفری آنها پیش از رسیدن یا لحظه پس از آن جان دادند. 13 تن دیگر از جمله 4 زن و 1 کودک زخمی شدند. گروه دولت اسلامی و یا داعش با نشر بیانیه گفت که هدف حمله مرگ طلبانه شهروندان چین بودند. این حمله ادامه سلسله عملیات ها بر ضد چینی ها در افغانستان و مرزهای آن در ماه های اخیر می باشد. در اظهارات داعش آمده است دولت اسلامی شهروندان چین را به فهرست هدف های خود وارد کرده است، به ویژه با توجه به جنایت های روزافزون حکومت چین بر ضد مسلمانان مظلوم اویغور. در زمانی که چین در سال 2017 سرکوب را در ولایت شینجان شدت بخشید، بیش از 1 میلیون اویغور، قزاق، قرقیز و اقلیت‌های دیگر مسلمان در اردوگاه‌ها نگه داشته می‌شوند. سازمان ملل در گزارش در سال 2022 گفت که چین در ولایت شینجان به نقض جدی حقوق بشر دست زده است که می‌تواند جنایت به ضد بشریت ارزیابی شود. چین این اتهامات را رد کرده میگوید در شینجان به ضد تندروی و تروریسم مبارزه میبرد. در پاسخ به حمله 19 ژانویه سفارت چین در کابل با نشر بیانیه از شهروندانش خواست که بنابر خطرهای امنیتی از سفر به افغانستان خودداری کنند. سفارت تاکید کرده است که چینی ها مقیم افغانستان باید بیشتر احتیاط کنند، در غم امنیت خود باشند و از رفتن به جای های سرادم مثل طرفخانه و بازار و مسجد ها پرهیز نمایند. هشدار در حال نشر می شود که نگرانی ها از وضع امنیتی در منطقه افزایش یافته است. تنش ها و حمله ها در مرز شمال و شرقی افغانستان با تاجیکستان نیز زیاد شدند. ماه نویبر سال گذشته در 2 حمله جداگانه به قلمرو تاجیکستان 5 شهروند چین که در کان استخراج معدن کار میکردند کشته شدند. از زمانی به قدرت برگشتن طالبان در سال 2021 تاجران چینی به امید استخراج معدن به افغانستان رو آوردند. پکین با حکومت طالبان با وجود برخی مشکلات همکاری میکند تا وضع را در کشور همسایه‌اش که با آن 92 کیلومتر مرز مشترک دارد به اعتدال آورد. این باری اول نیست که چینی ها در افغانستان هدف حمله و مرگ طلبان قرار میگیرند. ماه دکبر سال 2022 نیز دولت اسلامی به یک مهمانخانه چینی ها در کابل حمله خونین انجام داد. مقامات طالبان وعده دادند که امنیت را در کشور تامین میکنند تا سرمایه‌گذاران خارجی را جلب نمایند، زیرا با قطع شدن کمک‌های بین‌المللی آنها به درآمد سخت احتیاج دارند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
تستر التیموس بیو جمشید میمورد. من قبرستان ندارم، اونجا باید من جوی خریدنم در کن. 30 سال دیگر باز کردیت، من پول ندارم. التیموس رامی جمشید کن، تاجیکستان بیارم یکون چیز تیمم با پلوماتی.
این مراجعت یک زن به شوهرش است که به گفته او از همه گونه تماس با همسرش رو تافته است. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان گزارش میدهم. این زنی 62 ساله زاده ای تاجیکستان و شهروندی امریکاست. 29 سال زندگی عمر نیسا خالاوا و همسرش که پسری امش نیز می باشد در امریکا گذشته. آنها 5 فرزند دارند. شوهر این زن بهرام بردیف سال 1993 در دانشگاه برمنگهم ایالات متحده امریکا تحصیل کرده بعدن کارمند این دانشگاه شد و همسر و فرزندانش را به نزد خود برد. با گفته عمرنیسا خالوه تا سال 2024 آنها زندگی خوب و آرامی داشتند.
ان 3 اکتبر من نخست فهمیدم که در کار بودم، بیگانی ساعت 5:30 خانه به اومدم که شفری من یک رسم روی کرد در اویلا و من نه به دخترم به اویلوی فرزند ها گفت که من زنگ گرفتم خانه نمی آیم. شفری من بخرم بردی بخرم کریموویش وی هم زاده شهری توز تاجیکستان است. ما 42 می شود زندگی میکنیم.
این زن میگوید با سراغ شوهرش که از سال 2018 در یکی از دانشگاه های تیبی شهر دبی کار میکند رفت تا بحث خانوادگی را میانی هم حل کند، ولی شوهرش او را فریب داد و دیدار نکرد. پس از این تصمیم گرفت که جدا شود، اما با مشکلات دیگری روبرو شد.
رفتم بینم بانک سیف دولتی داشتیم، هر دویمان کلید داشتیم، اونجا با پاسپورت ما و تمام دکومنت ها همونجا میستاد. رفته بینم خونه دکومنتش نیست، هر دویمان خریدگی پولش داده تموم کردگی امریکا 500,000 دلار ما داده تموم کردگی، شهادتنامه من، زکس کاغذ من، پاسپورت تاجیکی من، پاسپورت تاجیکی فرزند ها، تلوارید زیاده از 30,000 دلار برلیان ها برای عروسی کلین دختر گرفتگی نیست، 1,375,000 دلار. این پلوی من کار کردگی من بود، فقط من جمع کردگی بودم.
اما موقعی شوهری زن بهرام بردیوف در مورد دعوای همسرش معلوم نیست. رادیو آزادی تلاش زیاد کرد که با شوهری زن صحبت کند، اما او به نامه ها در ایمیل و واتساپ پاسخ نداد. زن میگوید که به تاجیکستان آمده خبردار می شود که 5 خانه ای را که در دوشنبه و شهری توز خریده بودند که 2 خانه به نام خودی او بود، شوهرش با اسناد قلبکی فروخته است و والدین همسرش به باقی خانه ها او را راه نمی دهند. اما چینی خال خاله و مادری شوهرش نظری دیگر دارد.
ما اون 12 سال فروختگی میانه، این چند سال میشه 12 سال فروختی نه آمونده کشاکش ما یک خوری خطا کردیم دادر جان، گفتیم که های خانه گفتیم خال و امان ساکنیم که بچه هاش بیا بدروی بیشینه دنبان خانه بیتانه گیدره بایی چکنه میشی شاب
چینی خال خاله و دواهای دیگری عمرنیسا خاله و را به اساس میداند. اما عمرنیسا میگوید که اگر دواهایش به اساس هست، چرا شوهرش نمیاد تا آنها رسما جدا شوند و باقی بحث ها را به گونه قانونی حل کنند. با گفته عمرنیسا او با مقامات گوناگون تاجیکستان، دادستانی، مقامات کارهای داخلی و دادگاه و نیادهای دیگر مراجعه کرده است، اما با مراجعه هایش پاسخی نگرفته 6 باز در تاجیکستان آوار است. بدون سند هایش که شوهرش آنها را پنهان کرده است، کار کرده نمیتواند. اخیراً برای یاری به سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان نیز مراجعه کرده است. این زن میگوید با رسانه‌ای کردن بحثش میخواهد رهبریت دولت و نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان به مشکلش رسیدگی کنند تا تیزتر به آمریکا برگردد، زیرا یک پسرش گرفتار بیماری سرطان شده است و به نگاه و بین شدیداً نیاز دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با وجود آنکه به مراجعات های پی در پی ما هیچ یک از جانب های درگیری ماجرا در طرفخانه پارلمانت شهر خوجند آماده شرح و توضیح نشدند، رادیو آزادی با کمک کاربران و شاهدان حادثه بعضی از جزئیات جنجال و زنازنین را پیدا کرد. یک شاهد بی‌واسطه آن ماجرا را چنین نقل کرد: عبدالقهار عزیزوف، دادستانی همکنون سابق شهر بوستان و پرویز اشوروف، صاحبکار مالک طرفخانه و مرکز دلخوشی و مهمانخانه پارلمان اول در طرفخانه وال استریت که همشفت پارلمان است، با جمع از دوستان نشستند. نشستی آنها بعد یک شب نشینی ایدانه در سنه 20 دکبر با اشتراک آوازخوان شناخته جانبیگ مرادوف صورت گرفته است. برخی از کاربران ما نوشتند که اول بحث در حضور جانبیگ مرادوف سر زده، گویا او نیز یکی از سببهای سر زدن ماجرای دو طرف گردیده باشد، ولی خودی آوازخوان نخواست در این باره نظر دهد. به گفته شاهدان مناقشه از آن شروع شده است که دادستان که با دوستانش در طرفخانه حضور داشته است گویا با پرویز اشرف جنجال کرده به سر او دست برداشته است. بعدن ادامه جنجال و زنازنی در نزدی مجمع خدمت‌رسانی پارلمنت ادامه یافته است. شاهدی حادثه به ما گفت که اول پرویز اشرف برای عبدالقهار عزیزوف یک شپاتی و یا مشت زده است. بعدن پسر و یا دیگر نزدیکان اشرف به جای حادثه آمده به طریق گروهی دادستان را مورد لتوکوب قرار دادند. یک نفری نزدیک به عبدالقهار عزیزوف گفت که در نتیجه این ضربولت جاغ یعنی منه و دستش شکسته، همچنین آسیب لرزش مینه سر گرفته است. در یک ماه اخیر عزیزوف دو بار جراحی و معیوب گشته است. عکس های تشخیص و آسیب را دایره های نزدیک به او دسترسی رادیوی آزادی کردند و گفتند که جبریده اساسی در حادثه دادستان است. سپس با آمدن کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر بوستان و خوجند شب 21 دکمبر زنازنی و بازداشت جانب های درگیر در داخل طرفخانه صورت گرفته است. در نواری که دسترسی رادیو آزاد شد، حالت زنازنی شدید و کوشش استفاده از سلاح آتشفشان دیده می شود. از ریاست وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی ولایت سوخ در تفسیر این حادثه گفتند که بنابر در تابعیت دادستانی کل بودن تفتیشات هیچ معلومات داده نمی توانند. رادیو آزادی و دادستانی کل با ارسال نامه رسمی خواهان تفصیلات شده است و با دسترس شدن آن نشر و پن خواهد شد. ولی برخی از منبع های رادیو آزادی میگویند که حالا پسر پرویز اشرف و به گفته برخی دیگر جیانش در بازداشت قرار دارد و اعمال او را دادگاه آید به حادثه معلوم خواهد کرد. عزیزوف عبدالقهار بعد نشر مطلب اول آید این ماجرا در رادیو آزادی از وظیفه سبکدوش و هم از مقامات دادستانی رانده شد. هر دو طرف جنجال از نزدیکان منصبداران بلندپایه تاجیکستان به شمار می روند. عبدالقهار عزیزوف پسر عبدالجبار عزیزوف یاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در مسئله کادرها، معاون اول رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی و کارمند بلند مقام پارلمان و پرویز اشرف داماد سابق قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان است. زنازنی با اشتراک منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم ثبت شده است، اما در اکثر موارد نتیجه پروندهشان رسانه‌ای نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانون شکنی ها خبر می دهند، عمدتاً درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد بانفوذ سکوت می کنند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
توجیکی که قپیدن همه اینها یک خطاگی داشتن، یک جریمه داشتن و بیگناه نبودن.
از خاکی وطن دوری پدر در بیلی من ما
و مثل این پنج نفر بازداشت شده، عین حال 149 مهاجر تاجیکی که در امریکا قانون را ویران کردند با خطر اخراج روبرو می باشند. بازداشت و بیرون کردن مهاجران غیر قانونی از قلمرو امریکا از سیاست پیش گرفته پرزیدنت تازه انتخاب دونالد ترامپ است که انتظار می رود در مرحله اول حدود 1.5 میلیون نفر را فرا بگیرد. در نشر نوبتی روزگار مهاجر درباره ریدها و بازداشت مهاجران در امریکا و کار و زندگی تاجیکستانیان در این کشور صحبت خواهیم کرد. سلام بینندگان عزیز. دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا روز 20 ژانویه بعد از سوگند خوردن دفعتاً در مرز با مکزیکا برای پیشگیری از مهاجرت غیرقانونی حالت فوق‌العاده جاری نمود و در داخل کشور باشد ریدها آغاز یافتند. در روز اول شروع تفتیش ها رسانه های امریکایی در برابر 300 مهاجر بازداشت شده غیرقانونی در فیلادلفیا اسم یک زاده 22 ساله تاجیکستان را اعلان نمودند. نشریه نیویورک پست نوشت که قادر مجیدوف با گمان در خطر گذاشتن جان دیگران هنگام رانندگی نادرست و فرار از افسر پلیس دستگیر شده است. پرویز نیوزوف که سالهاست مقیم امریکا بوده و دیگران در مطابق شدن به شرایط این کشور کمک میکند میگوید وضع فعلی تعداد از زادگان تاجیکستان را در حالت اضطراب قرار داده است.
اگر پاریس مو چیکو کنیم مو را کای میبیان بسیار جوش از ترسون در دارین ماشینو خوبان خونوشون نمیروان لیکن همو که چیزا مو میدونیم که توغل توجیکون که قوا کردن همش برای یک گناهی کردگیشون. من چی گفتنی هستم با تمام مهاجرانی که در امریکا ان با ادرساتون با سرغوتون بوزی نکنید خطوگیوی کلون نکنیدون پراوا یگو نروشن یگو شتراف یگو جریمه که اومد سری وقت و یا پرداخت کنید. اگر روزی سودتون معین باشد با روزی سود معین رفتن در کار نشود ادوکات گیرید تا اینکه همون جریمه هاتون رو بندد. با فکرم روزای نزدیک باز انیختر می شود برای که همه وقت مهاجرو قبیده نمیگرد اینجا زیاده از 2-3 میلیون مهاجر از کدام و یا میخپند.
باید گفت تایلون رسمی ریدی گستورده در امریکا سالهای پیش نیز بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک جای داشته است. در ماه ایونی سال 2024 خدمات مهاجرت و گمرکی امریکا 8 نفر از تاجیکستانیان را در شهرهای نیویورک، لس آنجلس و فیلادلفیا با گمان ارتباط با سازمان تروریستی داعش بازداشت کرد. 3 نفر آنها بعداً به تاجیکستان و روسیه اخراج شدند. طبق آمار خدمات مهاجرت و گمرکی امریکا که ماه پیش نشر شد تا 4 سال خیر در این کشور 825 شهروند تاجیکستان بازداشت گردیده است. از این شماره 103 نفر حبس و 88 نفر اخراج شدند. گفته می شود سببی بازداشت و اخراج ها ویران کردن قانون های امریکا بوده است. پیروز براتف خبرنگاری توجیک و کارشناسی مسائل مهاجرت که با اهل اویلاش در شهر نیویورک زندگی میکند در این باره معلوماتی بیشتر دارد.
مهاجرانی که آسانکک توسطی مرزهای گویم که مکزیک وارد امریکا شدند یعنی در قیاس به سالهای پیشتر آنها یک کمی خاطر جمع بودند و تنها با سپردن همان عریضه 589 خاطرشان جمع شده بود. اکثری آنها همان عریضه 589 را هم تنها با پیشنهادی نام و نسب و معلومات اساسی و همچنین درخواستی آن که آنها می خواهند به پناهندگی مراجعه کنند بدون نوشتن شرح مخصوص که چرا آنها می خواهند به پناهندگی سپارند تنها با نوشتن آن که آنها در سود شرحی به پناهندگی سپردنشان میگویند با همین عریضه های خودشون سپرده بودند و از روی قانون اونا غیر قانونی نیستند و حالت آنها پندینگ یعنی حالت انتظاری هست. اما از بس که در همین حالت انتظاری یک چند وقت مرافعه های سودیشون برگزار شد و هر زمان وعده می دادند که ما تصدیقی در خطر بودند و همچنین شرحی اون که برای چی و چگونه در خطر بودند در کشورهای خود همون پیشنهاد میکنیم پیشنهاد نکردند و یا اینکه کشول دادند. از این خاطر همین گروه برای چند دی از مهاجرانی که در چنین حال قرار داشتند قراری دیپورتشون صادر شده است. همچنین قراری دیپورت با یک مهاجری صادر شد که فراموش کرده است که مرافعه سودی دارد و مرافعه سودیش را از دست یعنی در مرافعه سودیش اشتراک نکرده است و همان روز خودش قراری دیپورتش صادر شده است.
طبر این مصاحبه ما هم اشاره کرد سالهای اخیر مکزیک یک راه معروف عبور دسته‌جمعانه مهاجران از آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان گردیده است. اما 20 ژانویه با آمدن دونالد ترامپ برنامه مهاجرت SBP1 که از جانب خدمات گمرک و مرزبانی آمریکا تهیه گشته و برای وارد شدن به آمریکا توسط گذرگاه سرحدی با مکزیک استفاده میشد قطع کردید. گفته می شود از زمان جاری شدن این نظام ورود بیش از 1 میلیون مهاجر به آمریکا اجازه داده شد. اما حالا در یک اعلان در وبسایت خدمات آمده است که این برنامه دیگر دسترس نیست و همه ثبت نام ها بیکار گردیدند. طبق بعضی حساب ها سال گذشته تقریبا 50,000 نفر زادگان آسیای مرکزی غیر قانونی وارد خاک آمریکا گشتند که از این میان تقریبا 3,000 نفرش از تاجیکستان میباشند. حالا معلوم نیست که سرنوشت آنها چی میشود. جمشید علیمانف زاده تاجیکستان که از سال 2018 در امریکا به سر میبرد میگوید نظر به کشورهای دیگری آسیای مرکزی شماره مهاجران در امریکا کمتر است، ولی به هر صورت در سالهای اخیر تعدادشان افزوده است.
ما نظر به دیگر ملت‌های سابق اتحاد شوروی شماره ما خیلی کم است، قریبی در همه ایالت‌ها. لیکن همین پس از جنگ‌هایی که از حجوم روسیه به خاک اوکراین و نخبه گردیدن فضای سیاسی در کشور روسیه، اصلا همون دو شهروندی تاجیکستان و امریکا آمدن به طریق سرحد و حالا هم شماره کم است. لیکن ایالات های هستی مثلا شهرهای ایالات های هستی اکمال پولیکان خیلی زیاد هستن. مثلا در ایالات نیویورک در شهر نیویورک سیتی تاجیکان خیلی زیاد هستند، یعنی جمعیت خوبی خود بودند. سرجه هم هستند، همیشه در ایدو معرفه ها بودند و نشست های خوبی بودند. اینجا خیلی خضای خوبی با محبت میونی تاجیکان خوب فرما است، بخاطر که ما خیلی کنتر از اگر بکنه میدت ها. اما یک دو سال اخیر نرواندون ما هم خیلی زیاد شدن، بعضی ها با گرین کارت آمدن همگاهی بایده، بعضی ها سی سرحد واردی امریکا شدن. خب نظر به سالهایی که ما با امریکا آمده بودیم 7-6 سال پیش، امروز خیلی صفی تاجیکان زیاده، این خوب است.
امور رسمی در برای حضور شهروندان تاجیکستان در امریکا دسترس نیست، ولی باور می رود که شماری آنها ده هزار نفر را تشکیل می دهد. امریکا برای مهاجران یک کشوری آرزو و آمال و امکانی کار و دورنمای خوب ارزیابی می شود. از این رو از هر گوشه دنیا از جمله تاجیکستان با هر راه تلاش می کنند تا به این کشور برسند. خورشید اسدوف یکی از صاحب کاران موفق تاجیک در امریکا می گوید گروه تاجیکانی که به مثل او 10 سال پیش به کشور هجرت کردند اساساً آنهایی بودند که زبان انگلیسی رو میدونستند و از روی قانونی آمدند. به گفته خورشید اسدوف، نفرانی که سالهای اخیر با روی غیر قانونی وارد امریکا شدند، خواه و نخواه به فعالیت آنهایی که رسما در این دولت کار و زندگی میکنند تاثیر میگذارند.
چی نظر دارم وقتی که ما در وقتی که آدم به حجت میآید به امریکا، آنها امکانیت کار یافتن زیادتر هست و مبلغ زیادتر گرفتن برای کارشون زیادتر است. وقتی که تو غیر قانونی هستی، حجت نداری، کارخانه پول کمتر میدن. برای اینکه تو غیر قانونی هستی، یک برای اون کارخانه من میگم ریسک هستی، برای اینکه اون کارخانه همچنین آدم های غیر قانونی رو به حجت و کار گرفتن ممکن است با آنها. ولیکن در شهرهای و شتتهای کلان مثلا نیویورک، چیکاگو، لس آنجلس، در اونجا که آدم خیلی بسیار است، با این اهمیت دادن و هر یک کارخانه رفته تفتیشات گذارانیدن با هر یک این کارخانه دشوار است و برای همین از همین آدم ها میتوانند غیر قانونی کار کنند و مبلغ کمتر گیرند و این با آدمانی که حجت دارند هم فکرم ضرر میرسند با آمانوی که وقتی که کارخانه میبیند که یک آدمی که حجت ندارد و یا آدمی که حجت دارد، مثلا گویم آدم به حجدار 10 دلار در یک ساعت، حجدار 15 دلار با یک ساعت. با هر یک کارخانه مهم است که کمتر پول صرف کنه، بیشتر پول کار کنه. برای همین کارگری غیر قانونی به حجت رو میگیرد کار میخواند و آدمی که حجت دارد دوکای دشوارتر میشود برای کار گرفتن. حجت یک نیستم اگلانه گویم زبان رو دانستن و هنر داشتنم ضرور است.
جمشید علیموف نیز در تقویت این گفته ها می افزاید نسبت گذشته ها پیدا کردن کار برای مهاجران در امریکا مشکل تر شده است.
4 سال 5 سال پیش کار یافتن یا نمیدن کار خیلی آسان بود با خاطر اون که جوهر کوری هم خیلی بود و این حالتی که بود در امریکا هست که مهاجران اینجا طبقی سفر باید شدن و آمد پذیری کار رو بیاد نمودن اگر پیش خیلی آسان تر بود. البته کارهای وزنی به خاطر اون که زبان رو خوب نمیدونستیم کارهای بیدویم سه این درجه و مهم نبود که کار به خاطر اون که در اینجا مصرف ها خیلی بلند است به هم کار باید نموده باشیم آسان تر بود بزر به این روز که اون مهاجره که به امریکا میاد میتونم 5 سال پیش 4 سال پیش مستقیم آمدنی کار رسان کرده.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی میکن آن بیرون وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت مراشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. در تاجیکستان که مردم از بیکاری رنج میکشند، در جستجوی راههای رفتن به کشورهای پیشرفته یا مهاجرپذیر هستند. به اطلاع رسمی تنها در سال 2023 3580 کس از تاجیکستان برنده گرین کارت یا کارت سبز امریکا شدند. خورشید اسدوف که حالا 30 سال دارد از خردی آرزوی سفر به امریکا را داشت، اما او سال 2012 توسط ویزای دانشجویی این آرمانش را عملی نمود. ولی به گفته خورشید اسدوف با واقعیتی که او روزهای اول در این کشور روبرو شد خود را تا اندازه گم کرد.
در شتات و شهری که من استفاده میکردم، فیلادلفیا شتات پنسیلوانیا، از تاجیکستان اومدن شوکی کالون بود برای اون که در شهری من سیاه پیستو بسیار بودن. در تاجیکستان که استقامت کردم اولین سفرم به خارجه بود، زندگانی با سیاه پیستان، زندگانی با آدمای اروپایی از تمام جهان بودن و این با من شوکی کلون بود. برای این یکم. دویمش اون که من از فردی انگلیسی میاموختم در مکتب، هر یک دیگر کورس ها میگرفتم و فکر میکردم که انگلیسی من با درجه عالی است، برای این که من در درس ها همه وقت 5 میگرفتم و با های خوب میگرفتم، با های علوم میگرفتم. ما فکر میکردم از با امریکا میایم و با آسانی با همه صحبت میکنم و کشویم کاروی من پیش می رود و بهای علو دانشکده رو تمام میکنم. لیکن وقتی که اومدم فهمیدم که من هیچی نمی فهمم. برای من در اول دشواری با زبان بود و دشواری دیگر همین بود که من که 17-18 ساله بودم اولین بار سفر به خارجه و وقتی که من رسیدم در شهر خودم، دانشگاه خودم، بسیار فکر میکردم که با خونه تیسر بیرم و با وطن برگردم. یادی پدر و مادر میکردم، میخواستم در خونه باشم، جای گرم، قوتی گرم، مادر در نزد.
برای خورشید اسدوف 2 یا 3 ماه کافی بود که به گفته خودش از حالت شوکی بیرون آید و برای پیشبرد زندگی مستقلانه در شرایط نو کمر بندد.
من نمیخواستم از پدر و مادر هر دفعه تلفن کنم گفتم مادر جان پول روان کنید، من میگیرم و اگیرم. برای من میخواستم که کار کنم و خوبیش دانشجو چی است که دانشجو همون میدادم کار برای استودینت ها، برای دانشجو ها که کمتر کار کنن و ساعت های کاری کم بودن، برای اینکه دانشگاه هم میخواد که توی یکمین درس ساعت رو کنی، بیشتر وقت برای درس صرف کنی، برای اونها کمتر وقت میدادن که برای کار. اولین کاروان 20 ساعت در یک هفته بود، 15-20 ساعت. بعد از اون یکمین کار تقسیم کردن مینی های رستوران ها با هر یک خانه ها. کاری آسان نیست، کاری آسان نیست. تابستان باشد خیلی گرم یا که زمستان خنک، لیکن به فکر من تابستان بود وقتی که من کار میکردم. در آنجا پیاده بسیار میگردی، در راستت 500 قغاز میتین، هر یک قغاز باید هر یک در برده مونی. این ها کارتیره نبودن، این ها حولی و هر یک حولی در اومدن برومدن بسیار پیاده میگشتیم. مثلا 500 منیو مدت 3-4 ساعت باید پیاده گردی.
به نقل خورشید اسدوف، با سبب اون که در فیلادلفیا اون زمان تاجیکان کمتر بودند، او دشواری میکشید و یکی از دوستانش او را به نیویورک دعوت نمود. او گفته است در بروکلین میتواند از راه راندن پیدیکاب که یک نوع ارابه معروف برای سیر دادن سیاحان در جاهای تاریخی است و داشتن دیپلم و قابلیت فوق‌العاده را طلب نمیکند، میتواند پول خوب به دست آورد. برای شروع این کار داشتن شهادتنامه رانندگی کفایه بوده است.
این کار من خودم عربه کشی میگفتم که برای اینکه عربه است، عربه سه چرخه و تو آدم داری در قفایت هم قدر دیگر است و چی از خوب است که تو در منخط خودت هم توریست هستی، نو آمده ای در قفایت هم توریست ها نشستن، شهر رو نشان داده استده ای و همون وقت خودت هم دیده استده شهر. سوالی که من اومده بودم سال 2011-2012 بودم، بسیاری برادران و بچه هایی که من میشنختم تا حال و کریر نرست بودم از همه مومن بود. بسیاری ها با ویزای استودنتی می اومدن تا ویزای کوری، ویزای استودنتی فرق ندارد، همه از پدیکاب سر می کردن. بسیار تاجیک بچه هایی که بسیار بودیم و با همی کار مشغول بودیم، برای همین کریر نرست از همه یخیل بود، از پدیکاب با تاکسی زرد، از تاکسی زرد با اوبر، بعد از اوبر علاقه دل نبایشکی ترک میگوان در امریکا ترک درایور، بعد از اون یوینکی آی تی. من نفرانی که میشنستم که هر دو کارو کردن، هم آی تی کار کردن، از آی تی برومدن ترک رفتن، باز از ترک برومدن باز آی تی اومدن. حاضر این کار آسان‌تر شده است. برای چی؟ برای اون که وقت که ما سر کردیم، در اون وقت ما با پای خود پدال زده این عربه رو مردم رو میکشوندیم. حاضر باشد همه الکتریکی شده است، خیلی آسان شده گید الکتریکی، تماما جسمانه توی پای هایت رو استفاده نمیبری گویدم میشود. دوری ما دشوار بود، هر خیلی مثلا آدم های سبوک هستند، آدم های وزبین هستند، راه های هستند که بلان میبروی، راه های هستند پایان میفروی. در موبایل بسیاری ماشین ها، تاکسی ها، اگر من خیتن در دیدگی باشد، اگر در کینه ها، فیلم ها، ماشین ها بسیار هستند، پروبکو بسیار از موبایلی، آنها در اومدن بر اومدن خطرناک است.
خورشید اسدف نیز همزمان با تحصیل در دانشگاه تقریبا 4 سال با پدیکابرونی مشغول بود. بعد از این تکسیرونی کرده پس اون به یک شرکت برنامه‌سازی به کار پرداخت. در نهایت به تجارت رو آورد. حالا او یکی از صاحب‌کاران موفق است که نه تنها در داخل آمریکا بلکه بیرون از آن تجارت خود را میچرخاند. همراه همسرش در مرکزهای سودا نقطه‌های فروشی مول دارد و در این برابر ماشین‌ها و خانه‌ها را به اجاره می‌سپارد. تا گفته خورشید اسدف سالهای اخیر قانون ویران کنی در بخش پدیکابرونی زیاد شده است.
Stay there. You're not in trouble, dude.
Move.
You're not in trouble. You're trying to run away. Chill.
سال 2023 یک مهاجر 41 ساله توجیک را در شهر نیویورک برای تلاش دادن 7,500 دلار پوره به کارمند دولتی با هدف گرفتن 15 عدد رقم های پیدیکا بازداشت کرده بودند. او میخواست است از این رو سه چرخه های بیشتر را به اجاره داده تجارتش را رشد بدهد. بعد این حادثه نرخ سقوطه پدیکاب از 2,500 به 5,000 دلار بالا برده شد. همچنین گذراندن رید ها بین رانندگان سه چرخه ها شروع گردیده است.
من قانون ویران کنی فکر دارم که بسیاری آدم هایی که سالهای اخیر به امریکا آمدن باز با راه های غیر قانونی آنها خودم هم من همخلین آدم بودم که از تاجیکستان آمده به امریکا قایده و قانون های تاجیکستان یکی است و امریکا دیگر است و بسیاری که از تاجیکستان و ازبکستان فرق ندارد از دیگر کشور و از دیگر دولت ها می آیند فکر میکنند که آنها حال هم در خانه خود هستند و منتالیتیتی از همون جا آورده شون رو استفاده ببرن و بسیار قانون ویران کنی. در اینستاگرام دیده بودم که دو نفر اروباکش رو بیم دو دوی جنگ و جنجا کرده استودن یک اروباکش دیگه با یک موشین دیگه موشین قیمتده ها رو با پوز زده دیده بودم.
یک مصاحب رادیو آزادی که میگوید حدود 10 سال باز با این نمود فعالیت سر و کار دارد، حالا شماره توجیکون پدیکابرون حدود 300 نفر را تشکیل میدهد. جمشید اولیموف هم صحبت دیگری متاکید میکند که آمریکا کشوری امکانیت هاست، اما برای مطابق شدن با شرایط نو و پس سر کردن همه مرحله ها اراده قوی لازم است.
در آمریکا میدونید وقتی مونده اینجا من یک محیط دیگر است، دیگر است که محیط انقلابی و محیط دیگر که پس و شوروی و غیر است. در اینجا من اولا دیگر است. روزهای اول به همه کار دست دادیم، به همه کار رفتیم، توکیم مبلغ به دست آوردن کرایه خونه برای چرای لباس، برای خودم، برای دانشگاه فرق ندارد چی کار و همه کار مونده بیم. اولی کارم مودم است که در پیچه خونه که در حیاتم تصور نمیتندم که من یک روز بیم که در پیچه خونه پیچه میخوزم، خمیری پیچه میشدیم، توزم میکنیم. همه این رو از همه مهاجره که به امریکا اومده است یا در پیچه خونه یا در یک روز خونه یا در ساختمان همچون هلپر کمک رسیمون یا که دستفکه همون سستاندانی خوراک و چیزای دیگر از همین آغاز می شود. همه
با نوشته The Washington Post، پریزیدنت دونالد ترامپ از صورت عملیاتی بازداشت مهاجران غیرقانونی ناراضی است و هر یک اداره پلیسی مهاجرت محلی وظیفه دار شده است در یک روز حداقل 75 نفر را بازداشت کند تا شماره عمومی دستگیر شده ها در کشور در یک روز به 1,500 نفر برسد. برای رعایت نکردن معیار کارمندان خدمات مجازات می شوند. با این وجود به قول جمشید اولیموف برخورد مقامات پلیس با مهاجران در آمریکا نسبت روسیه فرق دارد.
در روسیه مثلا حتی یک شهروند یهودی میتواند باید مهاجر که وارد بحث شود و جورهای نگرچگی پای میکنند که مثلا یک کماند یهودیه که حتی دربان است در یکان دوره میتواند مهاجر رو برداشتند تماجعی کند و وجود کند. در امریکا کلان فرق دارد این چیز وجود ندارد و من پلیس حق شما رو بازداشت کردن ندارد به اون بمکنی اجازتی سود. در اینجا عموما اما برابر است تمام ملت ها و اقلیت ها و فردیش ها اعتقاد دینی رنگ توست فرق ندارد همه هم احترام دارند. برخورد مقامات امریکایی نه در اون سطحی که برخورد چون که مقامات روسیه با مهاجران نمون میکنند من این چه تصور نپذیر است. تنها این من فکر میکنم برای اچان مدت با همون مهاجران که خوب من یکان حجاتی چون که در امریکا چطور کنیده جایی کنید یا که حجاتی عیدی دارم یا حجات های دیگری رسمی ندارم با اونها دست دیم و با دیگر شهروندان من این چیز دست ندارم.
به هر صورت با مرور زمان خواهیم دید که ریت ها در امریکا روی چی تعدادی از مجران را به این کشور خواهد بست. در پایان برنامه مشورتی پرویز نیوزف را پیشنهاد شما میکنه.
همه وقت قانون رعایت کنید و از قفای جریمه‌تون شه جریمه‌تون سری وقت پرداخت کنید که این دولت دولت شوخی میکردگی نیست.
و دوستان عزیز اگر شما نیز از مهاجرت تجربه دارید و میخواهید قصه کنید با ما نویسید. تشکر که ما را تماشا کردید. تا برنامه های بعدی خود را احتیاط کنید.
من رفتم و سرخ شور تبار از سری من از رفتنشان تربتی تد در دل من مان در دل من مان در آتشیم خاغذی رو ای من مگر سو از خواهر من خاغذی سد در دل من مان در دل من مان از خاکی وطن دوری پدر در دل من مان در دل من مان مادر چو مزار لبی جا در دل من مان
بارا با گلستان گذری است مرغانی کمان را برای گل نظری است مرغانی کمان را برای گل نظری است نامی باید شدن گردیشی ایام هر شام که آید زی پی آزهری
دشمن ندارم، بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری هست، بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری هست.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در محله های صنعتی و استقامتی کناره های ولایت اصفهان ایران، سه شاهد عینی صحنه های سرکوب های خونین ضمن موج اعتراض های ضد حکومتی را تصویر کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در مصاحبه با رادیو فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی، شاهدان عینی گفتند که بخش های از اطراف شهر اصفهان و شهرک های نزدیک ولایت حالا به منطقه های جنگ زده شباهت دارند. به گفته آنها، صحنه ها با شهرهای ویران شده زمان جنگ ایران و عراق در سال های 80 قابل مقایسه هستند. از زمان آغاز سرکوب خونین اعتراض های ضد دولتی در روز 28 دکمبر سال 2025 در سراسر ایران حضور وسیع نظامی و پلیس دیده می شود و دسترسی به اینترنت و ارتباط را هم قطع کردند. قسمت های از اصفهان، دومین مرکز بزرگ صنعتی ایران پس از تهران، به صحنه وسیع دیگری تظاهرات تبدیل یافتند که در آنجا ازدحام آشکارا بازگشت شاهیگری پهلوی را طلب می‌کردند. پرچم ممنوع شعر و خورشید را می‌افروختند که نظام اسلامی ایران آن را رمز باقی‌مانده شاهیگری و حکومت دنیوی می‌داند. یزدان شهر، یک شهرک در نزدیکی شهر نجف آباد، از 2 ژانویه صحنه اعتراض‌های سرشماری خیابانی بوده است. یک ساکن اینجا در صحبت با رادیو فردا منظره وحشتناک ویرانی ها را تصویر کرد. آثار تیرها در در و دیوارهای شهر، خشت های کنده شده از بناها، تریزه های شکسته و بانک و بناهای دولتی آتش گرفته. رادیوی آزادی برای حفظ امنیت شاهدان نامی آنها را افشا نمی کند. مصاحبه رادیوی فردا صبح روز دیگری سرکوب تظاهرگران به دست نیروهای امنیتی را تصویر کرده گفت در پس هر ماشین یک جسد افتاده بود، آنها همه را زده بودند. او در ادامه صحبتش افزود که نیروهای امنیتی یکسره از سلاح های افتوماتیک به سوی ازدحام تیره می انداختند و به کسی هم رحم نمی کردند، نه به رهگذر، نه به دکانداران و حتی آنهایی که از بالای بام ها اعتراض ها را نظاره می کردند. مصاحبه رادیوی آزادی گفت هر کسی را که در بیرون بود می زدند و افسود چند عضوی بعضی از آیله ها کشته شدند. هرچند رادیوی آزادی نمی تواند این گزارش های شاهدان را مستقلانه تصدیق کند، ولی گفته های آنها با دیگر گزارش های معتمدی که از داخل ایران دسترس می شود موافقت می کند. تقریبا 60 کیلومتر دورتر در شهرک بهارستان شاهد دیگری بر رادیوی فردا درباره تلفات زیاد جانی ضمن اعتراض ها نقل کرد. اکثر قربانیان از اقلیت های بختیاری بودند. پس از آن که اعتراض ها بزرگ سرکوب شدند، نقطه های فروش سوزشواری بهارستان کاملا سوختند و ساکنان مجبور شدند که برای خریدن مواد سوخت به جای های دیگر و دور بروند. در محله شاهنشهر اصفهان یک شاهد عینی تصویر کرد که چگونه نیروهای امنیتی مسلح پیر و جوان، زن و مرد را هدف قرار دادند و حتی به سوی زخمیان و جسدها تیرخالی می‌کردند. گروه حقوق بشر HRANI که قرارگاهش در امریکا است میگوید که شماره تصدیق شده کشته شدگان در اعتراضهای ایران حالا از 4500 نفر گذشته است و بیش از 9000 مورد دیگر تحقیق میشود. گروه های گوناگون حامی حقوق شماره کشته شدگان را به مراتب بیشتر میدانند، ولی قطع اینترنت تصدیق مستقلانه آمارها را دشوار کرده است. مثل بسیاری از ساکنان دیگر، یک شاهد عینی به آرامگاه باقی رضوان، یکی از بزرگترین آرامگاه شهر اصفهان 12 کیلومتر دورتر از مرکز شهر رفته است تا جسد عزیزان خود را شناسایی و طلب کند. این مصاحبه رادیوی آزادی افزود چهره فوتیدگان وحشتناک بودند و در نتیجه لتکوب شدید و ضرب تیر تا درجه تغییر یافتند که شناخته نمی‌شدند. به گفته او در میان جسدهای شناسایی شده در آرامگاه کودکان از 10 تا 16 ساله نیز بودند. حادثه‌های اخیر نظر این شاهدان عینی را به حکومت اسلامی ایران کاملا تغییر داده است. وقتی آمریکا و اسرائیل در ماه ایون سال 2025 به ایران حمله کردند، آنها از این کار همچون تجاوز به وطن خود سخت ناراحت بودند، اما حالا بر رادیوی فردا گفتند که مردم ایران نمی توانند به تنهایی با اوباشان حکومت مقاومت کنند. به گفته مصاحبان، ایرانیان مقیم خارج نمی توانند فاجعه را که در جریان سرکوب به سر مردم ایران آمده است درک نمایند.
خرج میشه که من بگم خیلی ارزان کرد. دسته سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمع شد با آزادی رو.
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
فرزندان محمود اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات ادعا دارند که مقامات زندان وحدت پدر معیوبشان را بی سبب و یک ماه در حجره تنبیه شیزا نگه داشتند. من میرزانا به خلقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پسرش حبیب الله رضایف روزی 22 ژانویه بر رادیو آزادی گفت که پدرش را 4 روز پیشتر از حجره تنبیهی به اتاق معمولی زندان آوردند. او افزود پدرش در صحبت تلفنی از آنها خواست است که به سردار ریاست محبس ها در وزارت عدلیه نامه نوشته پرسند که سبب به حجره تنبیه بردن او چی است.
تا تماس گرفت گفت که راه گفت پیش هم گینیرا فلان فلان اوندن گفت همین خداب زنگی گونه همین اوندن چی بود که نیز از تو مخاموش کردن همین خب بگین تمام چی مخاموش کردن یعنی بگن بیدی چی مخاموش کردن تا خودش هم خرایه نمجا گاب زنگی گفت میگن میسول بارو چی باید کمسو بیدی چی بردن بگو نه گونه یا گونه چی میسول ما یعنی کسی خواهد جانگ جول نکدن گفت یاران ان ادمو که اودی میبرن میبرن میدورن میدورن میام خالی اونا نه داشو مخصوم کردن گفت پرسین گفت.
حبیب الله رضایف میگوید ما درک نداشتیم که پدرم در حجره تنبیه است. منتظر ملاقات نوبتی بودیم. پدرم هفته گذشته زنگ زد گفت یک ماه در آنجا با تن بیمار و محتاج به تبابت نگه داشته شده است. یک عصا بغل داشت، حالا دو عصا گرفته است و بیماری های دیگرش خروج کردند. پسر محمود اودینایف ادعا کرد که با وجود بیماری پدرش و احتیاجات سخت به معالجه، مقامات زندان به تبابت او درست اهمیت نمیدهند و معالجه مناسب هم صورت نمیگیرد. ولی ماه آوگوست سال گذشته مظفر اشوریان وزیر عدلیه در رابطه با وضع سلامتی چهره های شناختی زندانی گفت بیمارخانه ای که در ساختار سرایاست اجرای جزای جنایتی به همه محکوم شدگان یاری طبی میرساند و افزود تمام چاره ها را برای بهتر کردن دوا بخشیدن بیماران می اندیشند. محمود اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که از فعالان شبکه‌های اجتماعی بود و حکومت را با لحن تند تنقید می‌کرد، روز 28 ژانویه سال 2021 به 14 سال زندان محکوم کردند. محمود اودینایف را به افباشی و دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار دانستند، اگرچه خودش گفته است که این اتهامات اساسی ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بعد از حمله های گسترده روسیه، ولادیمیر زلنسکی همچنین از فعالیت نیروهای هوایی اوکراین در امر محو درون و پهپادهای روسیه اظهار نارضایتی کرد و گفت که این موضوع را با میخائیل فیودوروف وزیر نیروی دفاع بررسی کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. به اطلاع نیروهای مسلح اوکراین، در جریان حمله گسترده شب 20 ژانویه ارتش روسیه از 372 پهپاد و موشک استفاده کرده است که بیشتر از 340 تای آن را سرنگون یا محو کردند. هدف‌های اساسی انشاءات انرژتیکی از جمله در شهر کیف بودند. درباره قطع برق نه تنها در پایتخت اوکراین بلکه در منطقه‌های دیگر کشور گزارش می‌رسد. وزارت دفاع روسیه گفت که شب سه‌شنبه به هدف‌های نظامی در اوکراین از جمله و زیربنیات‌های انرژتیکی و نقلیاتی که با گفته آنها برای احتیاجات ارتش اوکراین استفاده می شوند حمله گسترده انجام داده است. در همین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که صبح سه‌شنبه چند زیرسکای برقی اوکراین که برای امنیتی هسته‌ای اهمیت حیاتی دارند در عملیات‌های نظامی آسیب دیدند. در گزارش آمده است از جمله نیروگاه اتمی چرنوبیل که فعالیت نمی‌کند پوره از منابع بیرونی نیروی برق محروم شده است. همچنین خطای انتقال برق که به دیگر نیروگاه‌های اتمی اوکراین وصل هستند ضرر دیدند.
کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
ساکنان در شهر دوشنبه شکایت دارند که به یک شرکت ساختمانی پول دادند تا صاحب خانه شوند، ولی کارهای ساختمانی قد گردیده معلوم نیست که دیگر بار از سر گرفته می شود. مشتریان نگرانند که برای حل مشکلشان نه رهبر شرکت ساختمانی و نه در دیگر اداره های مربوطه مراجعات هایشان را جدی نمی گیرند و حالا نمی دانند چیکار کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. با چند نفر داده شدن یک خانه و قطع ساختمان یک بنای بلندآشیانه. این شکایتی گروه از ساکنان است که با امید صاحب منزل شدن به یک شرکت بناکار در شهر دوشنبه سرمایه گذاری کردند. امید بابیف ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مشکل انمی ساختمانی نو تمامه که ما از سال 2023 مبلغ گذاری کردیم، ما با پرگی مبلغ این ساختمان نو تمام که ما حقوق در آینده پیدا نمودن منزل یک اجرادار رو داشتم، اما متاسفانه در این سه سال می شود که ما چند بار چند مرتبه مراجعت کردیم، عریضه پیشنهاد کردیم به تمام مقامات دخلدار، اما متاسفانه این نتیجه نداد.
مسئول بنیاد منزل نیمساز شرکت ام اف ساختمان است. نگرانی دیگری مشتریان آن است که آنها نمیتوانند نماینده شرکت را پیدا کرده با سوالهایشان پاسخ گیرند. زیبونیسا دولت و ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی افزود:
گویا که آدم خود که جدا نمیوانش، اگر گشته سر در کلوب ده همه جا همه میبینش گشته سر که یافته محکم کرده و گپ زدن نمیتونه، قطعی همی آدم و بخوره گپ زنه که اقلا ما شمورا امی خیل بسگیری کنم میتونم گفته نمیتونم میگریزه، این همو امی خیل موندیم نمیدونیم چی کنیم. 15 هم اتاج گرفتگیم 400 دلاریم داده که و 400 دلاریم داده گفت که 100,000 شب بسپار. من رفتم 100,000 مهنتی که 3 سال کردم جمع کردم آوردم برای یک دختری معیبم آوردم سپاریدم.
فرهاد مدیف رئیس شرکت ام اف ساختمان در یک صحبت بدون حساب گفت که مشکل بعد از آن سر زد که شرکت های تامین کننده مساله بناکاری عهده‌داری های خود را سری وقت اجرا نکردند. همچنین تاکید کرد که برخی از مشتریان مبلغ منزل را سری وقت پرداخت نکردند که این به ادامه ساختمان تاثیر گذاشته است. او گفت از اول ماه فوریه کار ساختمان از سر گرفته می شود، اما مشتریان به این وعده های او با شبهه می نگرند. بحث های پیچیده منزل را که در اکثر حالات ها هم ساکنان و هم صاحبکاران خود را حق می سوبند، در دوشنبه و اطراف آن و مناطق دیگر کشور نیز دیدن ممکن. مقامات دوشنبه اخیرا با ارسال پیامک به تلفن ساکنان و هم نصب QR کد های مخصوص در پیش دفتر های شرکت های ساختمانی آگاه میکنند که پیش از خرید خانه درباره ساختمان معلومات ضروری و دقیق گیرند. هرچند این اقدام به خاطر پیشگیری از فریب هنگام خانه خری راه اندازی شده است، ولی معلوم نیست تا کجا نتیجه خواهد داد. در این میان چنین جنجال ها رو به افزایش دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
شاخه خراسانی گروه تندروی دولت اسلامی و یا دایش مسئولیت ترکیش در یک رستوران چینی ها در مرکز کابل را بر عهده گرفت. در این حمله کمش 7 نفر کشته و بیش از 10 کسی دیگر زخمی شدند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان گفت ترکیش روز 19 ینور در آشخانه طرفخانه رخ داد که شهروندان چین بیشتر به آنجا می رفتند. مقامات شماری دقیقی زخمی‌ها را حالا اعلان نکردند. زدران در اظهارات گفت یک مسلمان چینی و 6 افغان کشته شدند. چند نفر دیگر زخمی هستند. بیمارستان یاری تجریحی در کابل خبر داد که بعد از ترکیش تقریبا 20 نفر را به اینجا آوردند. 7 نفری آنها پیش از رسیدن یا لحظه پس از آن جان دادند. 13 تن دیگر از جمله 4 زن و 1 کودک زخمی شدند. گروه دولت اسلامی و یا دایش با نشر بیانیه گفت که هدف حمله مرگ طلبانه شهروندان چین بودند. این حمله ادامه سلسله عملیات ها بر ضد چینی ها در افغانستان و مرزهای آن در ماه های اخیر می باشد. در اظهارات دایش آمده است دولت اسلامی شهروندان چین را به فهرست هدف های خود وارد کرده است، به ویژه با توجه به جنایت های روزافزون حکومت چین بر ضد مسلمانان مظلوم اویغور. در زمانی که چین در سال 2017 سرکوب را در ولایت شینجان شدت بخشید، بیش از 1 میلیون اویغور، قزاق، قرقیز و اقلیت‌های دیگر مسلمان در اردوگاه‌ها نگه داشته می‌شوند. سازمان ملل در گزارش در سال 2022 گفت که چین در ولایت شینجان به نقض جدی حقوق بشر دست زده است که می‌تواند جنایت به ضد بشریت ارزیابی شود. چین این اتهامات را رد کرده میگوید در شینجان به ضد تندروی و تروریسم مبارزه میبرد. در پاسخ به حمله 19 ینور سفارت چین در کابل با نشر بیانیه از شهروندانش خواست که بنابر خطرهای امنیتی از سفر به افغانستان خودداری کنند. سفارت تاکید کرده است که چینی ها مقیم افغانستان باید بیشتر احتیاط کنند، در غم امنیت خود باشند و از رفتن به جای های سیر آدم مثل طرابخانه و بازار و مسجدها پرهیز نمایند. هشدار در حال نشر می شود که نگرانی ها از وضع امنیتی در منطقه افزایش یافته است. تنش ها و حمله ها در مرز شمال و شرقی افغانستان با تاجیکستان نیز زیاد شدند. ماه نویبر سال گذشته در 2 حمله جداگانه به قلمرو تاجیکستان 5 شهروند چین که در کان استخراج معدن کار میکردند کشته شدند. از زمانی به قدرت برگشتن طالبان در سال 2021 تاجران چینی به امید استخراج معدن به افغانستان رو آوردند. پکین با حکومت طالبان با وجود برخی مشکلات همکاری میکند تا وضع را در کشوری همسایه‌اش که با آن 92 کیلومتر مرز مشترک دارد به اعتدال آورد. این باری اول نیست که چینی ها در افغانستان هدف حمله و مرگ طلبان قرار می گیرند. ماه دکبر سال 2022 نیز دولت اسلامی به یک مهمانخانه چینی ها در کابل حمله خونین انجام داد. مقامات طالبان وعده دادند که امنیت را در کشور تامین می کنند تا سرمایه‌گذاران خارجی را جلب نمایند، زیرا با قطع شدن کمک های بین المللی آنها به درآمد سخت احتیاج دارند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
هستر التیموز بیو جمشید میمورد. من قبرستان ندارم، اونجا باید من جوی خریدنم در کن. 30 سال دیگر باز کردیت، من پول ندارم. التیموز رامی جمشید کن تاجیکستان بیارم یکون چیز تیم اما پلوماتی.
این مراجعت یک زن به شوهرش است که به گفته او از همه گونه تماس با همسرش رو تافته است. جزیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان گزارش میدیم. این زن 62 ساله زاده ای تاجیکستان و شهروند آمریکاست. 29 سال زندگی عمرنیسا خالاوا و همسرش که پسر عمه‌اش نیز میباشد در آمریکا گذشته. آنها 5 فرزند دارند. شوهر این زن بهرام بردیف سال 1993 در دانشگاه بیرمنگهام ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده، بعدن کارمند این دانشگاه شد و همسر و فرزندانش را به نزد خود برد. با گفته عمرنیسا خالاوا تا سال 2024 آنها زندگی خوب و آرامی داشتند.
ان 3 اکتبر من نخست فهمیدم که در کار بودم، بیگانی ساعت 5:30 خانه با اومدم که سفری من یک رسم روی کرد در اویلا، با من نه با دخترم با اویلاوی فرزندها گفت که من زنگ گرفتم خانه نمی آیم. سفری من بخرم بردیف بخرم کریموویچ وای هم زاده شهری توز تاجیکستان است. ما 42 سال می شود زندگی میکنیم.
این زن میگوید با سراغ شوهرش که از سال 2018 در یکی از دانشگاه های طبی شهری دبی کار میکند رفت تا بحث خانوادگی را میان هم حل کند، ولی شوهرش او را فریب داد و دیدار نکرد. پس از این تصمیم گرفت که جدا شود، اما با مشکلات دیگری روبرو شد.
رفتم بینم بانک سیف دولتی داشتیم، هر دویمان کلی داشتیم، اونجا با پاسپورت ما با تمام دکومنت ها همونجا میستاد. رفته بینم خونه دکومنتش نیست، هر دویمان خریدگی پولش دوده تموم کردگی امریکا 500 هزار دلار ما دوده تموم کردگی، شهادتنامه من، زکس کاغذ من، پاسپورت تاجیکی من، پاسپورت تاجیکی فرزند ها، تلوارید زیاد از 30,000 دلار برلیانت ها برای عروسی کلین دختر گرفتگی نیست، 1,375,000 دلار. این پلوی من کار کردگی من بود، فقط من جمع کردگی بودم.
اما موقع شوهر زن بهرام بردیف در مورد دعوای همسرش معلوم نیست. رادیو آزادی تلاش زیاد کرد که با شوهر زن صحبت کند، اما او به نامه ها در ایمیل و واتساپ پاسخ نداد. زن میگوید که به تاجیکستان آمده خبردار می شود که 5 خانه ای را که در دوشنبه و شهری توز خریده بودند که 2 خانه به نام خود او بود، شوهرش با اسناد قلبکی فروخته است و والدین همسرش به باقی خانه ها او را راه نمی دهند. اما چینی خال خاله و مادری شوهرش نظری دیگر دارد.
ما 12 سال فروخته گیم، من این چند سال میشه 12 سال فروخته، نه اومده کشاکش ما یک خوری خطا کردیم دادر جان، گفتیم که هر خانه گفتیم خال و امانسا کنیم که بچه‌اش بیا بدرو بشینه دم بون خونی بتانی دیگر به هیچ کنی میشی شب.
چینی خال خاله و دواهای دیگری عمرنیسا خاله و را به اساس میداند، اما عمرنیسا میگوید که اگر دواهایش به اساس هست چرا شوهرش نمیاد تا آنها رسما جدا شوند و باقی بحث‌ها را به گونه قانونی حل کنند. با گفته عمرنیسا او با مقامات گوناگون تاجیکستان، دادستانی، مقامات کارهای داخلی و دادگاه و نیادهای دیگر مراجعت کرده است، اما با مراجعت‌هایش پاسخی نگرفته 6 ماه باز در تاجیکستان آواره است. بدون سندهایش که شوهرش آنها را پنهان کرده است کار کرده نمیتواند. اخیراً برای یاری به سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان نیز مراجعت کرده است. این زن میگوید با رسانه‌ای کردن بحثش میخواهد رهبریت دولت و نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان با مشکلش رسیدگی کنند تا تیزتر به آمریکا برگردد، زیرا یک پسرش گرفتار بیماری سرطان شده است و به نگاه و بین شدیداً نیاز دارد.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با وجود آن که به مراجعت های پی در پی ما هیچ یک از جانب های درگیری ماجرا در طرفخانه پارلمان شهر خوجند آماده شرح و توضیح نشدند، رادیو آزادی با کمک کاربران و شاهدان حادثه بعضی از جزئیات جنجال و زنازنین را پیدا کرد. یک شاهد بی‌واسطه آن ماجرا را چنین نقل کرد: عبدالقهار عزیزوف، دادستان همکنون سابق شهر بستان، و پرویز اشوروف، صاحبکار مالک طرفخانه و مرکز دلخوشی و مهمانخانه پارلمان، اول در طرفخانه وال استریت که همشفت پارلمان است، با جمع از دوستان نشستند. نشستی آنها بعد یک شب نشینی ایدانه در سنه 20 دکبر با اشتراک آوازخوان شناخته جانبیک مرادوف صورت گرفته است. برخی از کاربران ما نوشتند که اول بحث در حضور جانبیک مرادوف سر زده، گویا او نیز یکی از سببهای سر زدن ماجرای دو طرف گردیده باشد، ولی خودی آوازخوان نخواست در این باره نظر دهد. به گفته شاهدان مناقشه از آن شروع شده است که دادستان که با دوستانش در طرفخانه حضور داشته است، گویا با پرویز اشروف جنجال کرده به سر او دست برداشته است. بعدن ادامه جنجال و زنازنی در نزد مجمع خدمت‌رسانی پارلمنت ادامه یافته است. شاهدی حادثه به ما گفت که اول پرویز اشروف برای عبدالقهار عزیزوف یک شپاتی و یا مشت زده است. بعدن پسر و یا دیگر نزدیکان اشروف به جای حادثه آمده به طریق گروهی دادستان را موردی لتوکوب قرار دادند. یک نفری نزدیک به عبدالقهار عزیزوف گفت که در نتیجه این ضربولت جاغ یعنی منه و دستش شکسته، همچنین آسیب لرزش مینه سر گرفته است. در یک ماه اخیر عزیزوف دو بار جراحی و معیوب گشته است. عکس های تشخیص و آسیب را دایره های نزدیک به او دسترسی رادیوی آزادی کردند و گفتند که جبریده اساسی در حادثه دادستان است. سپس با آمدن کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر بوستان و خوجند، شب 21 دکبر زنازنی و بازداشت جانب های درگیر در داخل طرفخانه صورت گرفته است. در نواری که دسترسی رادیو آزاده شد، حالت زنازنی شدید و کوشش استفاده از سلاح آتشفشان دیده می شود. از ریاست وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی ولایت سوخ در تفسیر این حادثه گفتند که بنابر در تابعیت دادستانی کل بودن تفتیشات هیچ معلومات داده نمی توانند. رادیو آزادی به دادستانی کل با ارسال نامه رسمی خواهان تفصیلات شده است و با دسترس شدن آن نشر و پخش خواهد شد. ولی برخی از منبه های رادیو آزادی میگویند که حالا پسر پرویز اشروف و به گفته برخی دیگر جیانش در بازداشت قرار دارد و اعمال او را دادگاه آید به حادثه معلوم خواهد کرد. عزیزوف عبدالقهار بعد نشر مطلب اول آید این ماجرا در رادیو آزادی از وظیفه سبکدوش و هم از مقامات دادستانی رانده شد. هر دو طرف جنجال از نزدیکان منصبداران بلندپایه تاجیکستان به شمار می روند. عبدالقهار عزیزوف پسر عبدالجبار عزیزوف، یاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در مسئله کادرها، معاون اول رئیس حزب حاکم خلقی دموکراتی و کارمند بلند مقام پارلمان، و پرویز اشروف داماد سابق قاهی رسولزاده سروزیر تاجیکستان است. زنازنی با اشتراک منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم ثبت شده است، اما در اکثر موارد نتیجه پروندهشان رسانه‌ای نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانون شکنی ها خبر می دهند، عمدتاً درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد بانفوذ سکوت می کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
پنج توجی که قپیدن همه اینها یک خطاگی داشتن، یک جریمه داشتن و بگناه نبودن.
از خاکی وطن دوری پدر در بیلی من ما
با مثل این پنج نفر بازداشت شده، عین حال 149 مهاجر تاجیکی که در امریکا قانون را ویران کردند با خطر اخراج روبرو می باشند. بازداشت و بیرون کردن مهاجران غیرقانونی از قلمرو امریکا از سیاست پیش گرفته پرزیدنت تازه انتخاب دونالد ترامپ است که انتظار می رود در مرحله اول حدود 1.5 میلیون نفر را فرا بگیرد. در نشر نوبتی روزگار مهاجر درباره ریدها و بازداشت مهاجران در امریکا و کار و زندگی تاجیکستانیان در این کشور صحبت خواهیم کرد. سلام بینندگان عزیز. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا روز 20 ژانویه بعد از سوگند خوردن دفعتاً در مرز با مکزیکا برای پیشگیری از مهاجرت غیرقانونی حالت فوق‌العاده جاری نمود و در داخل کشور با شدت‌ها آغاز یافتند. در روز اول شروع تفتیش‌ها رسانه‌های آمریکایی در برابر 300 مهاجر بازداشت‌شده غیرقانونی در فیلادلفیا اسم یک زاده 22 ساله تاجیکستان را اعلان نمودند. نشریه نیویورک پست نوشت که قادر مجیدوف با گمان در خطر گذاشتن جان دیگران هنگام رانندگی نادرست و فرار از افسر پلیس دستگیر شده است. پرویز نیازوف که سالهاست مقیم آمریکا بوده و دیگران در مطابق شدن با شرایط این کشور کمک میکند میگوید وضع فعلی تعداد از زادگان تاجیکستان را در